ادعاهایی است که از جانب تیم ترامپ بیشتر داره مطرح میشه و معلومه که به هر حال یک وضعیتی رو دارن دستکاری میکنن که حالا بعد به هر بهانه ای بتونن دست
همینطوره. بله آقای امیری، صحبت های آقای بایدن رو شما ترجمه میکنید، چقدر متقن هست پاسخ ها؟
متقن حالا بیشتر میخواد یه چیزی بگه، یعنی هرچی تنم میگه بخواد این نفیش بکنه، مثلا نفی سلبی میخواد کار بکنه. من میخوام توجهتون رو جلب بکنم، وقتی که دو نامزد ورود کردن به مثلا مناظره، آقای ترامپ باز ماسک نزده بود و بایدن باز این رو مثلا مطرح کرد که شما اصلا به این شیوه نامه های بهداشتی این رعایت زدن ماسک، بله یعنی با سیاست های ایشون رو با استناد به همین که الان ماسک نزدی زیر سوال بود.
خب برگردیم به مناظره. آقای امیری بفرمایید، بایدن چی میگن؟
خب بحث چین رو مطرح کردید شما و در واقع من میگن که من پول از چینی ها گرفتم، من از هیچ کشوری پول نگرفتم برای کارزارهای انتخاباتی. این یک رئیس جمهوری هستش که ببینید من سالهای سال مالیات دادم، ولی ببینید شما یک چیزایی تو بحث مالیاتتون دارید پنهان میکنید، خیلی درآمد داشتید ولی مالیات ندادید. چینی ها به شما خیلی اصلا و کسب و کارتون رو رونق دادن. ببینید توی چین پروژه‌های زیادی رو اجرا کردید، خب توی مالیات چی کار کردید؟ آیا مالیات دادید؟
ببینید حسابای من مشخصه، حسابای بانکیم شفافه. اصلا هر حرفی که شما میزنید همه چیز روشنه. آقای بایدن، من حتی اون رفتم به بانک ها گفتم که خب شما چرا اون اسناد رو منتشر نمی کنید که بالاخره من هم مالیات دادم؟ ده ها میلیون، ما صحبت ده ها میلیون مالیاتی رو داریم می کنیم که اگه تزریق بشه به کشورمون کمک میکنه اقتصاد آمریکا. هیچ کس به من نگفتش که شما فرار مالیاتی کردید. ببینید من داره سیاسی کاری میشه خانم برنجر، داره سیاسی کاری میشه در این زمینه. میلیون ها میلیون دلار امریکایی ها هستن که دارن مالیات خودشون رو میلیون ها دلار پرداخت میکنن. خب بله شما هم پرداخت میکردی، کار بسیار خوبی میکردی، ولی این که شما بیایی سیاسی بکنی این مسئله رو، شما هی میایی بیانیه میگید که آقای بایدن که بله ترامپ اینجا ایراد مالیاتی داشته، در همین بحث مالیاتی طبیعتا برای خود من هم، البته من یه این سوال از هر دوی شما پرسیدم، من خیلی سریع امیدوارم جواب بدید. وقتی که شما هیچ مشکلی ندارین که اوراق مالیاتیتون منتشر بشه، هر دوی شما خانم، من موافق هستم که هر کاری که تو بحث مالیات کردم منتشر بشه شفاف، نباید مردم رو ترسون، نباید اطلاعات غلط داد. ببینید این خیلی بد و ناجور هست که شما بخواید برای منفعت‌های سیاسی بحث مالیات رو طول به پیش بکشید و میلیون ها، چون صحبت میلیون ها میلیون دلاره و حتی در جاهای ما اومدیم، البته به این سوال ها هم میرسیم، ولی به هر حال سوالات به وجود اومده دیگه. یعنی لطفا فقط سریع در بحث مالیات جواب
خب نشون بدید آقا، به ما بگید، خیلی دور نزنید مسائل و سوالات رو. اصلا کسی نمیدونه آقای رئیس جمهور الان داره چی کار میکنه، کسب و کارهایی که زیر نظر ایشون و شرکتشون هستش مالیاتشون رو چطوری دارن پرداخت میکنن. فقط میگه که من تونستم حالا چون زیرکی به خرج بدم مبالغ پایینتری از مالیات رو با استناد به موارد قانونی پرداخت بکنم.
شما اگر نقطه نزنید، ببینید من همیشه گفتم کارها شفاف هست، کارهای مالی من شفاف بود. البته اینو بگم، ما این حرف ها حتی قبل از اینکه من بشم رئیس جمهور علمی من بود که میگن بله ترامپ فرار مالیاتی داشته. ما الان با یک اردوگاه عصبانی دموکرات روبرو هستیم در آمریکا که تازه این بهانه ندادن مالیات من که آقایون در آوردن یکیشه، یعنی اینقدر بهانه علیه من در آوردن که این یکیشه. و آیه بایدن، من اگه واقعا بخوام که برم بپردازم به مسائل مالی، طبیعتا شما وضعیتت بسیار ناجورتره. شما برای ثروت اندوزی خودتون هزاران کار انجام دادید، شما بحث فعالیت های مسکنتون همش توش فساده. بسیار خوب آقای بایدن، شما همیشه سوالات زیادی رو در حوزه مالیاتی داشتین، انتقادات زیادی از نحوه هزینه کرده کارخانه هایی که در مصرف انرژی فعالیت میکنن داشتین. بفرمایید.
خب در ارتباط با اوکراین مثلا ما ببینید قضیه اوکراین
yet every single solitary person when he was
going through his impeachment شد، ولی
testifying under oath to work for him
said I did my job ما کارمون رو بر اساس اصول انجام دادیم، سیاست‌های آمریکا و منافع آمریکا رو دنبال کرد، هیچ بحث شخصی و فردی ما نداشتیم در بحث اوکراین.
خب
اون چی که الان اینجا نگران کننده است این هستش که ایشون و دولت ایشون تلاش کردن به دولت اوکراین و به اوکراین ها رشوه بدن. پسر من هیچ وقت به اصطلاح توی این بحث های مالی و مثلا توی چین اصلا دخالتی نداشته. این آقا هستش که داره با چینی ها ساخت و پاخت میکنه.
آقای ترامپ، من سوال میپرسم از شما. نه میخوام جواب بدم آخر. ببینید یعنی چی که من به دولت اوکراین رشوه پرداخت کردم که مثلا بکوب بایدن و پسرش رو؟ اصلا موقعی که ایشون معاون رئیس جمهور بود این کار رو میکرد، ایشون که به لحاظ معروفیت که زودتر هم معروف شد تو عرصه سیاست. ببینید صحبت صدها میلیارد دلاره، اینا رفتن تو کارخانجات انرژی اوکراین کارهایی انجام دادن که میرسن به این سوال.
بله خب این بررسی هاش صورت گرفته، هیچ نکته منفی پیدا نشده.
خب آقای ترامپ، وقتی که شما وارد کاخ سفید شدین طبیعتا با یک سری وضعیت های خاصی روبرو بودید. ببینید من میخوام ببینم شما در با رای دهندگان خودتون چه حرفی دارید. ببینید من یک تاجر بودم وقتی که اومدم به کاخ سفید. یک تاجر میدونه که باید مالیات بده، یک تاجر میدونه که وقتی که حساب بانکی داره باید همه چیز شفاف باشه. یعنی در سال 2015 وضعیت خوبی نبود. اون زمانی که من قصد کردم که وارد کاخ سفید بشم، من فکر کردم که گفتم خب یک تاجر چگونه میتونه بیاد به کشورش کمک بکنه، چگونه یک حساب رو میشه باز کرد، چگونه یک حساب بانکی، چندین هزار حساب بانکی رو میشه باید مدیریت کرد که به اقتصاد مملکت کمک بشه. من اینا رو میدونستم، من قوانین تجارت رو میدونم و با علم به همه اینها آمدم و اقدام کردم برای ورود به کاخ سفید. اما پسر ایشون توی کارخانجات اوکراین گندی رو به بار آورد، کارهایی رو کرد ایشون و پدرش و الان داره تکذیب میکنه. واقعا من متاسفم. خب آقای بایدن، از شما میخوام بپرسم راجع به چین. شما نقدهای زیادی رو دارید در بحث نحوه تعامل با شرکت‌های چینی و در بحث کرونا ویروسی که از چین میگید منتشر شده، چه کار باید کرد بالاخره؟
خب ما باستی بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی عمل بکنیم. ما نباید رابطمون رو با چین محدود بکنیم. ما بایستی برای این که کسب و کارهامون در چین گسترش پیدا بکنه باید شرکایی در چین داشته باشیم، شرکت آمریکا داشته باشیم. خب الان یک وضعیتی به وجود اومده که مثلا رئیس جمهور چین مثلا ببینید توی دریای چین جنوبی چه وضعیتی رو به بار آورده، سیاست هایی که ایشون دنبال کرده. ما نباید سراغ افزایش تنش بریم، ما بایستی بر اساس مقررات و قواعد و قوانین عمل بکنیم.
توی
بحث کره شمالی و بحث چین عملکرد خوبی نداشتیم. ما دوستانمون و همپیمانانمون در منطقه شرق آسیا چرا خیلی باشون کردیم؟ خب اینها درصد خیلی زیادی از اقتصاد جهان رو این کشورها تشکیل میدن، مثل چین. اونها هم نقش مهمی دارن در بحث اقتصادی. خب ما چی کار کردیم؟ ما میخواییم روی این مقوله ها متمرکز بشیم. ما وقتی که ما رئیسون بودیم این کار رو دنبال میکردیم.
بسیار خب آید چرام خیلی سریع ما میخواییم. نه ببینید، من گفتم من بسیاری من حسابی که در چین داشتم رو بستم. ببینید اینو بگم بهتون، و در واقع این که شما هی بخواین به صورت خانوادگی برین آقای بایدن فساد انجام بدین، نه نه ببینید راجب سیاست امریکا در چین آقای ترامپ لطفا صحبت بکنید، به موضوع دیگه ای نپرید. دقیقا میخوام راجب ببینید میلیون ها میلیون دلار بالاخره ما با چین روابط تجاری داشتیم. خب به هر حال ولی قوانین رو که ما وضع کردیم یعنی چی تکس ببینید در بحث مالیات دهندگان خیب ما هیچ وقت به چین آوانس ندادیم. آقای بایدن ما همیشه با چین یکی حتی من در بحث تعرف ها شما خودتون میدونید که تعرف های بسیار شدیدی رو علیه چینی ها وضع کردن، ولی بحث اینه که 25% اقتصاد آمریکا، این خیلی بده که 25% اقتصاد آمریکا رو ما گروگان چینی ها بکنیم. جواب شما چی آقای بایدن؟
خب ببینید یک دلیلی داره که من این مطالب رو مطرح میکنم. در مورد بحث خانواده من خانواده ایشون اصلا مطرح نیست. ببینید اگر توی سطح طبقه متوسط جامعه باشید حتما شاهد آسیب هایی که سیاست های ایشون داشته برای جامعه آمریکا هستید. ببینید نگاه بکنید به اصطلاح جوامع مختلفی که در آمریکا هستن، خب الان اینو وضعیتشون چگونه هست؟ ولی ایشون همش میخواد بس خانواده خودش رو به پیش بکشه، ولی واقعا بحث خانوادگی آخرین مسئله ای هستش. ما میخوام روش متمرکز بشیم.
10 ثانیه های ترامپ ببینید فقط راجب چین داره صحبت میکنه و انگار فقط مسئله چین هست، یکی از مسائل چین هست شما، و من میخوام واقعا به موضوع متمرکز بشیم. ما نشستیم دور یک میز که به هر حال مسئله رو حل بکنیم. خب آقای ترامپ شما با رهبر کره شمالی دیدار کردید و به هر حال اومدید گفتید که مثلا میخواییم با کره شمالی یک رابطه بهتری رو داشته باشیم. در بحث موشک‌های بالستیک امریکایی ها نگران هستن که کره شمالی چی کار میخواد بکنه. شما خیلی به نظر میرسه که با ساده انگاری رفتید جلو. ببینید من با ساده انگاری رفتم جلو یا اوباما رفت جلو؟ اینو اول حلش بکنیم با هم. He said the biggest problem we have with North is North Korea. آقای اوباما که اصلا اومد اون موقع گفتش که اصلا بزرگترین مسئله کره شمالی نیست. کره شمالی که دارای کنک‌های هسته‌ای بود و هست. و خود آقای اوباما هم رایزنی های زیادی انجام داد و طبیعتاً ما سعی کردیم که خود من سعی کردم یک رابطه مختلف و متفاوتی رو با رهبر کره شمالی ایجاد بکنم. سعی کردم که با کره شمالی بشینم مسئله رو حل بکنم، به خاطر اینکه به هر حال میلیون ها نفر در قاره آسیا در سایر نقاط جهان نگران مسائل هسته‌ای کره شمالی هست. آی بایدن شما درباره کره شمالی راجع به نقدی چه نقدی دارید روی کاری که دولت اوباما کرد؟
خب به هر حال در مورد چین هنوز مشخص نشده، بخشی از مقولات مربوط به چین خود ایشون هستن. ببینید بحث موشکی کره شمالی خب تماکن به قوت خودش باقی هست. بحثای هستیش کماکان به قدرت خود باقی هستش. خب ما مطمئن هستیم که میتونیم کره شمالی رو به هر حال کنترل کنیم، هم کار بکنیم باشون، ولی میبینیم که هنوز اون تهدیدات ناشی از کره شمالی ادامه داره. and he talks about how we're better off and they are have much more capable missiles. لحن خیلی توهین‌آمیز رو مثلا علیه رهبران کره شمالی به کار می‌بره. همه چیز اصلا متلاشی کرد.
خب برمیگردیم آقای ترامپ، آقای بایدن انتقاد دارن به سیاست شما در قبال کره شمالی.
The condition that he would agree that he would be drawing down his nuclear capacity.
بعد اون ظرفیت‌های هسته‌ای کره شمالی هنوز به قوت خودش پابرجاست.
بسیار خوب. و حالا می‌خوایم راجع به خانواده نه بذارید خانواده آمریکایی صبر بکنید. راجع به کره شمالی من از یک رهیافت متفاوت سعی کردم استفاده بکنم که وضعیت رو جمع جورش بکنم، نه اینکه مورد انتقاد قرار بگیرم در اینجا. ما که قرار نیست جنگی بکنیم با کره شمالی، ما نمیخواستیم با کره شمالی جنگ بکنیم. ببینید این مسئله اجازه بدید نایی کارم سوالات زیادی داریم، نمیخواییم صرفا راجع به کره شمالی صحبت
بکنیم. خب اصلا
در یعنی هر کاری که اوباما کرده شما خواستید برعکس اون رو دنبال بکنید. شما فکر میکنید مثلا با نفی اوباما مشروعیت میدید به سیاست رو کرده خودتون. خب این چیزی هستش که ما بهش انتقاد داریم.
بسیار خوب. نه اجازه بدید آقای ترامپ. ببینید فقط بایدن میگه تو چرا ماسک نمیزنی، کلت فهمی که بایدن داره و کلت به چیزایی که دارن. من میگه آقا واقعا این سه ماه اولی که من تو کاغسته بودم بسیار ماهای خطرناکی رو داشتم، به خاطر اینکه خرابکاری هایی با آقای اوباما آقای بایدن کرده بود در کاخ سفید که واقعا وقت من رو در سه ماه اول ریاست جمهوری گرفت. میرسیم بهش، ولی الان میخوایم راجع به اقتصاد صحبت بکنیم. در بحث هلسکر بهداشتی در آمریکا، وضعیت بیمه سلامت در آمریکا، حدود 22 میلیون امریکایی الان به نظر میرسه که از اون اقدامات بهداشتی که باید برخوردار نیستن و از طرف دیگه دیوان عالی هم یک سری طرح‌ها و لایحه‌هایی رو داده که به نظر میرسه بخشش عقیم مونده. از طرف دیگه بحث بیمه مسکن، سلامت مسکن برای امریکایی‌ها بلایی طرف. ببینید در وقتی که شما یک قانونی رو داشته باشید، از طریق اون قانون میتونید مثلا اینا اومدن اوباماکر رو مطرح کردن در حوزه سلامت. ما اومدیم دیدیم مثلا این اوباماکر هیچ چارچوبی نداره، یعنی ما بخواییم از اوباماکر رو اجرا بکنیم در جاهایی بودجه بلاک شده، در جاهایی یک بودجه باید صرف یه چیز دیگه هزینه بشه. خب طبیعتا من با اون رئیس جمهور آمریکا باید ببینم که چه کار میتونم انجام بدم که سلامت مردم خودم رو تأمین بکنم. و این فقط مسئله رئیس جمهور آمریکا هم نیست، مسئله فردی است که مسئولیت داره و باید یه چیز رو حل بکنه. و خب شما آقای اوباما، شما که نمیدونستید، شما که میدونستید، نمیدونم میدونستید یا نه، ولی طرح اوباما که رو شما اصلا کارا نبود. و من اومدم چیکار کردم؟ اومدم سه تا پیشنهاد گذاشتم، گفتم که مثلا یکی از اونها این بود که ما باید تا جایی که میتوانیم اوباماکر رو به گونه‌ای حداقل اجرا بکنیم که منویات دولت آمریکا در این زمینه مورد ملاحظه قرار بگیره و مردم هم ضرر نکنن، نه تحت چارچوب اوباماکر البته، چون من کاملا اون طرا ناکارآمد میدونم، اون موقع هم میدونستم الانم. ما حدود 18 میلیون نفر رو داریم که اینا هنوز از خدمات بیمه خصوصی استفاده میکنن. خب اگر نمیدونم اگر جو بایدن و همکارانش در دولت اوباما چگونه اون موقع فکر میکردن، اونا فکر میکردن که هر طرحی رو اجرا بکنن اون طرح به موفقیت میرسه، ولی عملا شما دیدید که حدود 88% خانواده های آمریکایی انتقاد داشتن به همین اوباما کرد و ظاهرا هیچ انتخابی هم برای خانواده های آمریکایی نذاشتن که بیان راجع به بیمه سلامت خودشون، راجع به نگرانی های بهداشتی خودشون حرف بزنن. آقای بایدن در این باره نظر شما چیست؟ و سوال الان اینه که اگر شما به کاخ سفید راه پیدا بکنید در بحث سلامت و بیمه سلامت چه برنامه‌ای دارید؟
خب اوباماکر به هر حال مردم به بستگی داره، شاید اگر من وارد کاخ سفید بشم این اوباماکر اسمش بشه بایدن کر، برنامه بایدن کر، مراقبت بهداشتی بایدن. کردن که بایدن. خب ببینید ما بایستی بین شرکت های بیمه رقابت ایجاد بکنیم که بتونن بیان خدمات بیمهیشون رو با کیفیت بالا به مردم ارائه بدن. رقابت الان وجود نداره واقعا بین شرکت های بیمه. بایستی در این زمینه مذاکره بکنیم با شرکت بیمه. من چرا ببینید چیزی که گروه حزب دموکرات خب تعداد زیادی افراد نامزد بودن و من در نهایت به عنوان نامزد نهایی اومدم بالا. من برنامه های خاص خودم رو دارم. من میخوام به گونه عمل بکنیم که هیچ فردی توی آمریکا به طور محروم از خدمات بیمه ای نباشه. ایشون با این برنامه هایی که داره اصلا نمیتونه در این راستا هیچ قدمی برداره. فقط در این مورد هی حرف زده. مدت های طولانی است فقط حرف زده. برنامه هایی که بودن قبل از ایشون اونها رو نیمه کاره رها کرد. اینا برنامه هایی بودن که ریشه در دهه ها به صلاح تجربه مطالعه داشتن ولی ایشون اونها رو کنار گذاشت و نمونش عملکرد وحشتناک ایشون بود در مهار و مدیریت کووید 19. من میخوام در حال ببینید 22 میلیون نفر از مزایای طرح اوباماکر بهره مند شدن. من میخوام دوباره اون مزایا رو به اونها برگردونم.
بسیار خوب آقای بایدن، باز میخوایم برای شما بپرسیم ولی میخوام از آقای ترامپ هم نظر خودشونو بپرسم راجع به نگرانی هایی که ممکنه داشته باشن. خب به هر حال این بحث بیمه سلامت باید یک سری وضعیت هایی داشته باشه که نگرانی ها کم شه. آقای بایدن بفرمایید.
خب عرض کردم این برنامه های به مردم را مرتبط داره. خب نمیشه که حالا مثلا یک بحث سوال برنامه سوسیالیستی هست. شما برنامه من مورد تایید اون مراجع ذی‌صلاح علمی و تخصصی هستش. این یک چیزی هستش که به هر حال مردم میتونن از قبل اون فرصت هایی رو پیدا بکنن که بهره مند بشن از خدمات بیمه. ببینید بر نگاه کنید توی جامعه چه تعداد از مردم آمریکا و خانواده آمریکایی از این خدمات بیمه بهره مند هستن و وقتی که بیمار میشن نگرانی از بابت هزینه های دستور درمان ندارن.
ببینید حدود چندین سال ایشون معاون رئیس جمهور 8 سال دیگه معاون اوباما بود دیگه همه میدونن. چه برنامه ای داشتن؟ یک برنامه ایشون که اصلا کاری نکرد. اگر یه سری کارهایی انجام داد ظاهرا اوباما انجام داد و البته برنی ساندرز بود، هیلاری کلینتون بود، اینا دموکرات ها یعنی همشون سعی کردن که وضعیت رو به صورت اقواگری اجتماعی پیش ببرن، یعنی مردم رو اقوا بکنن و وانمود بکنن که دارن کارهای زیادی انجام میدن. ولی خودرو که عرض بکنم هیچ اتفاقی من برای یه سوال دارم. حالا میدونم شما سوال میکنی ولی حالا خانم مجری من میخوام سوال بکنم. 5 سال که آقای بایدن معاون رئیس جمهور بوده چی کار کرده در بحثام آورد کرد؟ اینا همه سوال دیگه. نه اینو بپرسید. همین که من گفتم من بایدن بپرسید که آقای بایدن شما جواب بدید.
خب مردم واقعا مردم آمریکا این باعث لیاقت هاشو دارن که از این خدمات و به سبب خدمات بیمهی بهرمند بشن ولی میبینیم خیلی هزینه داره براشون و اگر بیمار میشن بیمه این نیست که اونا رو پوچش بده. بایستی برنامه ریزی صورت بگیره در این خصوص. ما بایستی به صلاح هزینه دارو رو باید پایین بیاریم برای شهروندان.
نه یعنی چی دارو رو پایین بیاریم؟ ببینید تو بحث وقتی که شما دارید راجع به آپشن های مردم آمریکا صحبت میکنید انگار در یک فضای رویاگونه دارید صحبت میکنید. ببینید برنی ساندرز هم از این حرفا زیاد میزد. همین الانش هم تو توییت های خودش و ببینید دموکرات ها و برنی ساندرز و افراد نظیرن دارن فقط کار خرابتر میکنن و
Joe
ایشون الان رقیب جو بایدنه. در حال اینجا اسم کسان دیگه رو داره میاره، میخواد تخریب بکنه اون برنامه های مثل حوزه بیمه و سلامت اوباما رو به هر دری میزنه. کل برنامه ای که ایشون داشته در خصوص امنیت اجتماعی
with no way to make up for it. This is a guy who's trying to cut Medicare.
در حوزه بهداشت، در حوزه بیمه سلامت، بعیده آقای ترامپ بیاد توی بحث اجتماعی و مراقبت بهداشت.
آقای ترامپ داره وضعیت رو به هم، آقای بایدن داره هی داره زخمی میکنه بحث امنیت اجتماعی رو. آقای رئیس جمهور شما خواهش میکنم، ما یه سری سوالات رو داریم. آقای ترامپ بعد نه از شما ایزه بودیم، ببینید ما نباید همه چیزمون رو بدیم دست این دموکرات ها، چون دارن همیشه به هم میریزن.
بازار بورس ببینید چه اتفاقی براش افتاد. ایشون ترغیب میکرد مردم رو که تو بازار بورس بمونن. توی سه سال گذشته
$700 billion ببینید 4-5 مورد وجود داره که هی آقای بایدن داره تلاش میکنه که اینها رو به هم قاطی بکنه. باشه میریم سراغش. آقای ترامپ خواهش میکنم، آقای ترامپ بذارید من به سوال بعدیمون برسم. ما بیکاران زیادی در آمریکا داریم و بیکارانی که در واقع وضعیت وحشتناکی رو دارن، آنها دنبال مسکن هستند، آنها به دنبال آینده شغلی مطمئن هستند. به من نمیدونم وضعیتهایی رو شما دارید مطرح میکنید که من پس لازم شد راجع به نانسی پلوسی صحبت بکنم. نانسی پلوسی همیشه دوست داره خودش رو در قامت یک فاتح و در قامت یک پیروز معرفی بکنه. طبیعتا ما تلاش کردیم، کارهای زیادی رو انجام بدیم که بیکاری رو ریشه‌کن بکنیم. و خب این که خانم پلوسی در مجلس دوست نداره که دولت ترامپ موفق بشه، مشکل ایشون و مشکل من نیست.
دموکرات ها هستش در کنگره. خب حالا چرا ایشون مثلا
خب به اونم میرسیم،
همکاره دموکراتش هست.
ببینید الان شما به هر حال فردی هستید که از جانب دموکرات ها، آقای بایدن اینجا حضور دارید، من میخوام نظر شما رو بدونم.
ببینید میگفت تو تابستون تمام میشه. خب چی شد؟ هنوز هستون مشکلاتی که ما داشتیم. ایشون هم توی کاخ سفید مشکلات این کماکان سر جاشه. من از جوامع محلی به سلام ببینید خب خیلی از افراد در مشاغل مختلف مشاغلشون از دست دادن. ایشون اصلا دولتشون هیچ حمایتی از اینها نکرد، آتش نشانها، نمیدونم مشاغل مختلف، خیلی شرکت ها ورشکست شدن.
ببینید بحث این که وام که سیاست هایی رو ما داشته باشیم که بخواد ایجاد بکنه اون اشتیاق رو که بتونن بیزنسمن ها و چه کسانی که در واقع کار اقتصاد آمریکا رو به پیش میبرن، ما طبیعتا پشتیبانی کردیم از اون وضعیت. یعنی ما ولی اینکه شما مثل شما بخوایم به صورت غیر قانونی بیایم هزار تا کار رو انجام بدیم و مردم رو اغوا بکنیم، خیر، ما این کار رو هیچ وقت نکردیم. و این در واقع روشی است که ما فکر میکنیم درسته. یعنی اینکه بگیم که راجع به کرونا دولت ترامپ کاری نکرده، طبیعتا این دروغ هست. مگه میشه؟
من به اینکه به صلاح دموکرات هستم افتخار میکنم. من اون چی را که میبینم ایالات متحده آمریکا. ببینید مردم، ببینید همه مشاغل مختلف، پلیس ها، چه میدونم آتش نشان ها، معلم ها، الان چه وضعیتی داره؟ دولت فدرال واقعا برای جبران خساراتی که به شما وارد اومده کاری انجام داده؟
خب آقای راجب این هم صحبت خواهیم کرد، ولی آقای بایدن شما راجب مسائل زیادی نقد دارید و فکر میکنید آیا الان زمان مناسبی است که راجب حقوق ها و کمبود این حقوق ها صحبت بکنیم؟ آقای بایدن
ما بایستی کمک بکنیم اون بیزنس ها کسب کارهای کوچیک تعدادشون خیلی زیاده اونها رو بایستی کمک بکنیم احیا کنیم برشون گردونیم به چرخه اقتصاد.